اول در دانشگاه ها، ستاد انقلاب فرهنگی هم تشکیل شد. این ستاد برای ایجاد بازوی اجرایی قوی برای سازماندهی و نظارت بر وضعیت مدیریت دانشگاه ها، شورای عالی جهاد دانشگاهی رو تشکیل داد. اما نوبت رسید به پخش گفتگوی اقتصادی امروز ما با موضوع چه درآمدهایی میتونه جایگزین درآمد نفتی بشه، نقشه مالی 98، صفرخانی منابع نفتی در بودجه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد، اقتصاد کشور. مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم. در بخش‌های مختلف تقوای اجتماعی را میتوان تعریف کرد. در بخش اقتصاد تقوای جامعه عبارت است از اقتصاد مقاومتی. باید با همه توان و با همه ظرفیت موضوع اقتصاد مقاومتی را در داخل دنبال کنیم. این میشود تقوای اجتماعی ما در زمینه مسئله اقتصاد.
در این هفته در مورد این سوال و جواب اون صحبت کردیم که چه درآمدهایی میتونه جایگزین درآمدهای نفتی بشه و امروز در آخرین برنامه این هفته گفتگوی اقتصادی به ادامه بحث دیروز خواهیم پرداخت، نقشه مالی 98، صفرخانی منابع نفتی در بودجه. بنابر اعلام‌های دولت، نخست سقف منابع عمومی بودجه 386 هزار میلیارد تومان تعیین شد. این سقف در مقایسه با نسخه اولیه 62 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. دولت بخش زیادی از این کاهش سقف را در بخش منابع با تعدیل درآمدهای نفتی انجام داد. در بخش مصارف نیز بودجه عمرانی و تا حدودی اعتبارات هزینه بار کاهش را به دوش کشیدند. بررسی ها نشان می دهد با توجه به رقم جدید فروش نفت در بودجه و فرضیات اعلام شده برای قیمت نفت و نرخ ارز، دولت یا باید روزانه 500 هزار بشکه نفت بفروشد یا اگر رقم اعلامی معاون سازمان برنامه 300 هزار بشکه را مبنا قرار دهد، نرخ ارز بودجه را تا حدود 10 هزار تومان تعدیل کند. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد. انشاءالله ما در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. 30010-35 شماره پیامک ماست و 2786-10-35 و 2265-2285 تلفن های ما که در تماس میتونید باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
ایران صدا به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش آمدید. تجربه ای لذت بخش برای شنیدن، متنوع، تجربه یک دنیای بزرگ شنیدنی با ایران صدا. تبدیل تلفن همراه به رادیو، بخش زنده برنامه های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه ها، نظر، دید، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار با ایران صدا. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا را با قابلیت های جدید از ایران صدا .ir دریافت کنید. ایران صدا.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. ما امروز قرار هست که صرف‌خوانی منابع نفتی در بودجه رو در ادامه برنامه دیروز داشته باشیم. دیروز هم در خدمت کارشناسان محترم برنامه بودیم، امروز هم همینطور هست و من به حضورتون معرفی خواهم کرد. عرض سلام و ادب دارم به حضور آقای دکتر آلبرت پوغوزیان، عضو هیئت تجدید نظر شورای رقابت و عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، دستان کنه برنامه، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
خواهش میکنم، متشکرم. همچنین آقای دکتر همت قلی‌زاده، کارشناس محترم اقتصادی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و جناب آقای دکتر بغضیان، مخصوصا که استاد بنده بودن، و جناب آقای دکتر فراهانی و شنوندگان محترم. معتقدم متخصصی که درد جامعه را نتواند بیان کند حتما در تعهدش باید شک کرد.
متشکرم، ممنون، حتما همینطور هست. آقای دکتر علی فراهانی، عضو اتاق بازرگانی و کارشناس کمیته بودجه اتاق ایران، عرض سلام و ادب دارم آقای فراهانی.
سلام خدمت همه بزرگان حاضر و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. همچنین به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر سید مصطفی صفاری، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی و مشاور شورای رقابت هستیم. آقای دکتر صفاری، عرض سلام و ادب به حضور شما.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و مهمانان عزیز، انشالله در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر صفاری، ما گفتیم امروز دیگه شما رو خدمتون نیستیم، یه چند دقیقه ابتدای برنامه خدمتون باشیم که در رابطه با برنامه دیروز و نتیجه گیری که از برنامه دیروز دارید و مباحثی که مطرح شد سخنان رو اگه ابتدا بفرمایید که ما بتونیم برنامه خودمون رو با دوستان هم ادامه بدیم.
خیلی ممنون. واقعیت اینه که اقتصاد بدون نفت یکی از آرزوهای مقام معظم رهبری هستش و این که ما بتوانیم دولتی داشته باشیم که هزینه های جاریش حداقل از مالیات بگیره یا سایر درآمدها. برای رسیدن به این مطمئنن بعد یک انقلابی در دو طرف وجود داره، هم قسمت منابع درآمدی دولت و هم قسمت مخارج دولت.
بله.
به عبارت این ور بعد صرفه‌جوی هزینه ها رو داشته باشه، اون ور هم منابع درآمدی که حالا ما دیروز کمتر بحث شد، اما پایه های مالیات رو ببرن بالا، مالیات بر کپیتال گین رو ببرن بالا، مالیات بر عملا دلال بازی در اقتصاد ببرن بالا و عملا معافیت های مالیاتی بیشتر جنبه سیاستی باشه برای در از کالاهای مولد اشتغالزا که خب امسال هم مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامیده. طبیعیست که بعد سیاست های مالیاتی تشویق برای تولید و اشتغال باشه و از اون بر هر که دلالی، هر کی داره در از واسطه‌گری داره انجام میده و هزینه شو بده، سودهای تورمی که بابت اصلاحات و رفرم ارزی انجام شده خود به خود بعد دولت ازش مالیات بگیره، دلال بازی که در بخش مسکن، طلا، خودرو اینا اتفاق افتاده، خب معلای خیلی خوبیه که دولت میتونه مالیات بر کپیتال گین و آیدی رو که الان در مجلس هست تصویب کنه و بتونه تا اندازی جبران هزینه های درآمد های نفتیمون انجام بده، چون کاهش ما داشتیم و به خاطر تحریم هایی که انجام شده. اما از اون برم بعد با ادغام ها، با کوچک شدن دولت، با دولت الکترونیکی و عملا ارتباط مردم با دولت باید قطع کرد، به صورت الکترونیکی کرد که هم چابک کرد دولت و هم تعداد رو کم کرد و هم از اون برم هزینه مراجعات رو به شرکت های دولتی و با بدنه دولت به شدت برای مردم کم بکنیم که این تنها راهیه که کاری که دنیا رفته، تجربه‌ای که میتونیم استفاده کنیم و الکترونیک کردن یکی از این کارهایی هستش که انجام بده. ترکیب هزینه ها یعنی کاهش هزینه ها
بله.
و ریخت و پاش ها و از اون ور افزایش درآمد ها و براکت های درآمد مالیاتی، جمع این دوتا میتواند انشالله اقتصاد بدون نفت که مد نظرمونه انجام بگیره. حالا هرچه درآمد نفتی داشتیم خرج پروژه عمرانیمون بکنیم، خرج عملا بازسازی و نوسازی اقتصادمون بکنیم که انشالله اصل 44 برگزار کنیم و واگذاری تصدی به بخش خصوصی که بتوانیم. امروز هم مقام معظم رهبری گفتن که واقعا تنها راه همین هستش، انقلاب اقتصادی اصل 44، اما اجراش درست نبوده، اما انشالله اجرا رو درست کنیم بتوانیم به سر و سامان برسونیم اقتصاد بدون نفتمونه که یک برکت برای ما، گرچه ترک اعتیاد مواد مخدر نفتی برای اقتصاد ما سخته، اما نتیجهش مطمئنا گشایش و یک شکوفایی اقتصادی در بلند مدت نصیبمون میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم از اینکه تشریف فرمایی داشتید، هم دیروز هم امروز هم روی خط ارتباطی ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر سید مصطفی صفاری که هم دیروز مهمونمون بودن و امروز هم ابتدای برنامه خدمتشون بودیم. آقای دکتر بغوزیان، ما فکر میکنم که حالا هم با صحبتهایی که آقای صفاری گفتن و هم حالا دیروز هم چون دوستان حضور داشتن، هم آقای دکتر فرهانی، هم آقای دکتر قلی‌زاده و صحبتهایی رو خواهند کرد، ما دیروز در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت کردیم که بیایم ببینیم که اصلا اگر قرار هست منابع نفتی ما صفر بشود در بودجه به چه صورته و اگر اصلا این اتفاق میتواند بیفتد یا نمیتواند بیفتد و کدوم شاخص ها رو باید تقویت بکنیم برای این موضوع. یه مقدار اگر در ابتدا صلاح میدونید از این قسمت وارد بشویم تا بعد حالا دوستان هم در واقع مباحث خودشون رو بفرماین و بتونیم بیشتر و عمیق تر موضوع رو بررسی کنیم.
خیلی مشکل، امیدوارم حالا بحثی که داریم با بحث دیروز هم یه همپوشانی کمی داشته باشه و هم میتونه موارد تکمیلی رو
انشاءالله
اضافه کنه. بعد وقتی که برای اولین بار بحث در واقع استقلال بودجه از درآمدهای نفتی یا به بیان دیگر صفر شدن درآمدهای نفتی در بودجه یا بگیم به نوعی اصلا قطع درآمدهای نفتی یا جایگزینی و مطرح شد، خیلی ها شاید این فکر میکردن که مثلا نباید در واقع نفت رو روش تاکید کنیم در تولید، در حالی که نه، ما نمیتونیم نفت رو متوقف کنیم از نظر فنی اصلا کاملا هزینه زاست بعدها، ولی این که ما بتونیم درآمدهاش رو درست مصرف کنیم این بحثی است که شاید ساز و مدیریت برنامه‌ریزی تا چند سال قبل یا دو سال قبل روی این بیشتر تاکید داشت، ولی الان خود درآمد نفتی کم شده، یعنی بل اجبار ما روی این قضیه به سمت حالا نه صفر شدن ولی آنقدر نیست که بخواد تمام هزینه‌مون رو بپوشونه و اقتصادی که با این مقدار درآمد بخواد تنظیم بشه مسلماً هم از نظر جای هم از عمرانی باید به مراتب خیلی کم کنه و این رفاه رو میاره پایین و عملاً هم هیچ دولتی نه حالا دولت‌های دکتر روحانی بلکه هر دولت حالا کشورهای دیگه هم به این صورت با کاهش درآمدها نمیتونه از اینا رو کاهش بده. ولی اینکه ما از کجا شروع کنیم و این جایگزینی رو میتونیم از طریق درآمدهای دیگه جبران کنیم، این درآمدها چقدر هزینه به اجتماع یا به حالا رفاه مردم وارد میکنه رو به نظر من باید بس کرد. اینکه کسری بودجه نگران کننده باشه، به نظر اگر در یک جای درستی ما داریم هزینه میکنیم و کسری ایجاد میکنیم و این کسری هم راه های مختلف برای تامین مالیش وجود داره و خوشبختانه متخصصین این امر هم در کشور کم نیستن، به هر حال بحثای بانک محوری اقتصاد، بورس محوری اقتصاد، همه اینا برمیگرده میگه تامین مالی رو ما بتونیم انجام بدیم. ولی آقای دکتر صفانی هم اشاره کردم که هزینه جاری رو اگه ما حداقل بتونیم از درآمده بدون نفع مالیاتی تامین کنیم، هزینه عمرانی رو به جای خودش میتونیم از راه‌های مختلف به اون ورود پیدا کنیم و مخصوصا بخش خصوصی که فعلا یه مقدار هم به هر حال از نظر بحث حالا مشارکت شاید مخفول مونده. حالا من امیدوارم که حالا در ادامه بحث بشه.
ممنون. نه به نکته خیلی خوبی اتفاقا حضرت علی اشاره کردین، بابت اینی که ما اصلا نگرشمون به این موضوع باید به این سمت باشه که درآمدهای نفتیمون الان خودش کاهش پیدا کرده و این صفرخانی مبنی بر این که کلا بخوایم در چهار رو ببندیم و دیگه کاری باش نداشته باشیم واقعا نیست. این هستش که هم این باعث شده که رفاه بیاد پایین و ما می‌خوایم اون رو درست بکنیم، از اون طرف هم اون هزینه که بعداً بخواد اون در واقع استخراج نفت برای ما داشته باشه خیلی بیشتر خواهد شد. ما باید درست استخراج کنیم و درست بتونیم رو اون برنامه‌ریزی داشته باشیم تا بتونیم بقیه موارد رو رعایت بکنیم. آقای دکتر قلی‌زاده، حضرت عالی هم یه گریزی به دیروز بزنیم آخرای بحث و اینها، فکر می‌کنم به خلاصه چند ثانیه‌ای حالا در حد 30 ثانیه خواهشن و بعد بتونیم وارد بشیم به این موضوع که در واقع با همین روند اگر بریم که بتونیم ببینیم به چه نوع باید عمل بکنیم.
خواهش میکنم با کسب اجازه از استادمون مجددم. آخرین بحث دیروز من جناب آقای مسئولی بحث فلسفه بودجه بود. ما از چی داریم صحبت میکنیم؟ معتقدم شناسایی درست مسئله منجر به حل درست مسئله میشه. ببینید نگاه اشتباه ما در سنوات به بحث بودجه نگاه حسابداری بوده، معتقدیم یه عدد و رقمی میشه کم و زیاد کرد. این شکلی نیست. من بارها تأکید کردم هر چقدر میخواهید نظام اداری یک کشوری رو بشناسید باید در بودجهش غوطه‌ور شید. 900 سال پیش سرمایه‌دارا، ثروتمندان، زمینداران انگلیس یه جای جمع می‌شدن و شاه انگلیس هم اونور هی به زور از این پول اینا مبلغ مثلا غلاتی می‌گرفت به زور و در جنگ‌های مختلفی که هماهنگ نمی‌کرد به اصطلاح همیشه موجب نارضایتی بود. این طبقه کارگر داشتن و این طبقه نیروی نظامی داشتن 100 سال، این خیلی مهمه، 100 سال جنگ خونین بین طبقه سرمایه‌داران و طبقه به اصطلاح شاه حاکم در میگیره تا اولین بودجه 700-800 سال پیش بره مجلس. خیلی جالبه و اولین وزیر انگلیسی که بودجه رو میبره مجلس ترور میشه تا میاد تا کشور ما 120 خورده سال پیش همین اتفاق میفته و به اصطلاح مرتضی قلی‌خان ثنی الدوله در 1285 اولین بودجه رو که در آغاز مشروطیت بوده میخواسته ببره مجلس با 14 میلیون و 116 هزار تومان بودجه با 500 هزار تومان کسری از طریق یک طبعه گرجی در مجلس ترور میشه. این شباهت تاریخی بسیار عجیبه، این هر دو وزیر اینها به اصطلاح ترور میشن. معتقدم اشکالات متعددی به اصطلاح در بودجه بوده و مسائل امروز ما انباشت ناکارآمدی های بودجه در سنوات مختلف بوده. این ناشی از همین نگاه ها بوده. بودجه در روند رشد رابطه مردم با حاکمیت یک نماد تنظیمگری بوده. ما هر جا از بودجه صحبت کردیم بلافاصله در دانشگاه بعدش اصول و کنترل بودجه هست. ما هیچ وقت به کنترل بودجه بها ندادیم. مدیران ما در طی سنوات مختلف، من همیشه تاکید میکنم چون به اصطلاح منظورم هیچ دولتی نیست، همه سنوات دولت‌های مختلف بودن، هیچ وقت بابت انحراف بودجه انحرافات 200% داشتیم. مثلا وقتی ما انحراف 200% از بودجه داریم یعنی بودجه ریزی بی‌معناست.
هیچ کی توبیخ نشده، ارتقام گرفتن، مصادیق مختلفی هست، حالا فارغ از مصادیق، اینها اشکالاتیه که امروز چنان مشکلات ما تو هم پیچیده که واقعا باز کردنش، ما نگاه میکنیم بانک های ما مشکل دارن، تامین اجتماعی ما مشکل دارن، وزارت خونه ما مشکل دارن، آی دکتر فهمودم بخش خصوصی ما مشکل داره، مردم تو زندگیاشون که حاصل همین برنامه‌ریزی ماست مشکل دارن. حالا در ادامه خدمت شما خواهم بود، فعلا در همین حدی که من خواستم بگم واقعا ما از حقوق مردم در یک نظامات جدیدی که در قرن اخیر در ایران حاکم شده بحث بودجه، اون فلسفه اصلیش رو ما به اصطلاح فراموش کردیم. از اونجا گریزی بزنم به جلسه سران سقوبه. شما ملاحظه می‌فرمایید که به اصطلاح جلسه سران سقوبه تشکیل می‌شود، بودجه رو به اصطلاح متمم بودجه رو به اصطلاح انجام میدن و متمم بودجه به اصطلاح مطابق اصل 52 قانون اساسی و 53 قانون اساسی ها، اینا حقوق ملت هست و از طریق نمایندگان باید تصویب میشد. خوب به اصطلاح این مغایر قوانین اساسی و تقریبا ارقام کلانی که به اصطلاح تصویب شده، من جزئیاتش رو خودم جایی ندیدم حقیقتا، که مثلا ارقامی که مثلا درآمد نفت، آنچه که من از خبرگزاری تسنیم استخراج کردم منتشر کرده بود، خوب این خبرگزاری معتبری است تو کشور، من جدول درآمدهای نفتی رو دیدم، از 158000 میلیارد تومان اومده رو 61000 میلیارد تومان، و به همینطور هزینه های جاری ما 239000 میلیارد تومان بوده، اومده تا 198000 میلیارد تومان، و فقط به اصطلاح سرمایه ها، اسناد خزانه ما، دارایی های مالی ما تکون نخورده، که اونها خوب از آینده ما به اصطلاح پیشخوری میکنیم و بخش اعظم میشن در قالب حالا سود این اوراق باید برگردونی. و خوب این موزر بعد یه عددم بگم خدمت شما، چون بحث مالیات ها هستش، ما در کشور در بودجه سال 1398 حدود 156930 میلیارد تومان کل مالیاتی است که به اصطلاح پیش بینی شده که در 5 بند، حالا در ادامه اگه صحبتایی بشه در راستای همین موضوع امروز، ان شاء الله اینا رو باز خواهم کرد.
بله بسیار ممنون و متشکرم. البته من یه اشاره کوتاه بکنم به اون فرمایش که شما فرمودین در رابطه با اون تصویب حالا اون مسئله بودجه توی جلسه سران سقوه. به هر حال ما همونطور که اعلام شده بارها، ما در جنگ اقتصادی هستیم و فکر میکنم توی این موقعیت شاید یه موقع تصمیمات باید جور دیگه‌ای و یه ذره عملیاتی تر و با یه سرعتی گرفته بشه، احتمالاً این هم از این موضوع داره تبعیت میکنه. آقای دکتر فراهانی، حالا هم با توجه به صحبتهایی که دوستان کردن، همین که ما منابع دیگه‌ای که توی بودجه داریم، حالا هم بحث مالیات، هم بحث نفت رو داریم و بحث حالا فروش اون دوا مایملک و اینها که بشه ازش منابع رو کسب کرد. تو بحث مالیات یه مقدار شاید دیروز یه مقدار صحبت کردیم، اما ما همین الان هم یه سری مالیات ها شاید اصولی شاید گرفته نمیشه یا از اونهایی که شناسنامه دار هستن گرفته میشه، و اون بحثی که خود آقای دکتر صفاری مطرح کردن در رابطه با دلالی و اون سیستم که توی اون حلقه رسما اصلا هیچ مالیاتی گرفته نمیشه و ما یه بازاری رو اونجا داریم که اصلا ازش خبر نداریم که چه اتفاقی داره میفته. برای شناسایی این در واقع موارد و اینی که اینها رو بشه یه جورایی مشخصا حالا لیست کرد و بتونه آدم در واقع باهاش ارتباط در واقع سیستمی برقرار کنه و به صورت حالا الکترونیکی یا با مدل دیگه‌ای که بتونه مالیات از اونها اخذ بشه و این درآمدهای ما هم بهش اضافه بشه، چه کارهایی تو اون سمت باید انجام بشه که حالا مرتبط به موضوع برنامه ما هم باشه؟
عرض سلام مجدد. من قبل اینکه به مالیات برسم یه چند تا نکته بگم. این نفت خب از جنس سرمایه بین نسلیه، در نتیجه اگر قراری هزینه کردی بشه ازش، همش باید بین نسلی باشه. الان این ضعفی که ما الان دنبال صرف کردن در واقع اثر نفت هستیم، به خاطر این هستیم که ما هزینه های جاریمون رو وابسته کردیم به نفت، به چیزی که واقعا نوسانی یه مدت قیمتش میاد بیان یا تحریم میشیم. حالا اگر نکته مهم اینجاست، حالا اگر شما الان تحریم برداشت شد، آیا دوباره این بحثا به نظر من مقبول میمونه؟ چون الان چون دولت بی پول شده میگه بیام نفت صرف کنم، مسلما اگر دوباره نفتم درآمدش برگرده، چون راه حل آسونه که از شیر نفت استفاده بکنیم دیگه، سراغ کارهاییه که نیاز به تعقل داره، نیاز به بوروکراسی قوی داره نریم. ما تو سری قبل تحریم داشتیم که دولت تو موقعی که تحریم بود اومد بعضی از صنایع به بخش خصوصی بها داد، اما دوباره که تحریم برداشت شد دوباره دیگه رفتن سراغ خریدهای خارجی و دیگه اصلا بخش خصوصی فراموش شد. در نتیجه اگه ما دنبال یه موضوع هستیم، بحث پایداری رو لحاظ کنیم. ما الان فقط به خاطر نیست میگیم بخوایم سال 98 سال 99 رو تمام کنیم، به خاطر همین واسه بودجه رو صرف کنیم. در نتیجه ما باید درآمدی که لحاظ میکنیم درآمد پایدار باشه. تو کشورهایی که نفتی چرا از نفت فراری میگه؟ چون درآمد نفتی پایدار نیست و ما متاسفانه روی اون بخش عدم پایدار رفتیم هزینه‌های جاری که اون من پایداره رو شکل دادیم. این بحثی که ما از نفت فرار، مگر اگر شما نفت رو بگین یه دارایی سرمایه، بیان توی مسائل بین‌المللی سرمایه گذاری کنین، کسی در واقع مخالف این موضوع نیستش. بعد در مورد اون چیزی که شما فرمودین، خب این چیزی که فرمودین شما شاید در نگاه اول یا از این بگیر از اون نگیر. خب عموما تو کشورهایی که در واقع بوروکراسی ضعیفه ما سعی می‌کنیم سراغ راهکارهای قیمتی، آقا اینو گرون کن، از اون بیشتر بگیر، از این کمتر بگیر، در حالی که اصل داستان مالیاتی نیاز یک بوروکراسی خیلی قوی داره. شما خب باید زیر ساخت شناسایی رو افزایش بدی، کارشناسان خبره بیاری برای مسئله مالیات. ما چندین بار تو اتاق بازرگانی گفتیم این سیستم مالیاتی که کسایی که مالیات میدن در واقع توی بازار رقابتی با از کسایی که مالیات نمیدن عقب میافتن. در واقع شما با این کار افرادی که دارن شناسنامه‌دار کار میکنن و همه چیشون رو طبق اصول منظم ارائه میدن از سیستم حذف میشن و کسانی که غیر شناسنامه‌دارن و مالیات نمیدن اونا وارد میشن. اما اگه شما بتونید به مرور، نمیخوام بگم که از فردا این کار کنیم، چون الان ما میگیم آقا بیان پایه‌ها رو افزایش بدن، پایه‌ها رو افزایش بدن از همون کسایی که هستن بیشتر میگیرن. آقا پایه‌ها یعنی شما از وقتی از شرکت آ و بی میگیری، شرکت سی که نمیده، اونم بیار توی داخل مالیات دهنده. خب ما ولی در توی این چند سال بیشتر این بوده که مثلا جریمه ها رو زیاد کردن، فشارها رو بیشتر به همون بخشی که بوده اضافه کردن. چرا؟ چون شما دوباره باید برید سراغ کار بوروکراتیک، برید مالیات دهنده شناسایی کنی، ازش مالیات بگیری، دفاترش رو بررسی کنی، اینا همش نیاز به کار بوروکراسی داره. مثلا یه چیزی، یه گزارش مرکز پژوهش چند وقت پیش چاپ کرد در مورد تصویر در واقع از نفت، تصویر از کلمه صفر کردن، اومد یه کلمه خود ساخته بود تصویر، یعنی اون صفر کردن کردن تصویر. توی اون گزارش بیشتر مواردی که آورده بود، خب معلوم ذهن هر کسی میگه دولت باید از خدماتی که میده و مالیاتی که میگیره خودشو در واقع هزینه کردنش جبران کنه. توی اونجا مثلا بحثی که مطرح شده بود حذف بخشی از معافیت مالیاتی بود. شما به بخشی که معافیت نمیداد بدی معافیت داده بودی، به بخشی که مولد معافیت نداده بودی، شما مثلا شرکت هایی که بودن فرار میکردن شما شناسایی نکرده بودی. یعنی بیشتر از 10 موردش مثلا حدود 7 موردش مالیاتی بود، بقیه مثلا به سراغ اصلاح انرژی و پایه های جدید مالیاتی رفته بودن. خب مسلمان چون وقتی 4 تا آیدم درآمدی برای بودجه داری مثلا نفت رو حذف می‌کنی، میمونه مثلا معافیت های در واقع تعرف چی مالیات و تعرفه و اون چیزا. در واقع معلومه در نگاه ساده وقتی نفت حذف میشه سراغ بقیه باید بری، اما این سراغ بقیه رفتن یه کار بوروکراسی بلند مدته. به خاطر همین رو بحث پایداریش باید پافشاری کنیم. چرا؟ چون اگر دوباره نفت برگشت مسلما دولت 4 ساله است، مجلس 4 ساله است، سری میگه آقا یه پول بالا آورده است دوباره اونا رو خرج کنیم. یعنی همه کار بوروکراسی میذاریم کنار. به خاطر میگم فقط ما سراغ راهکار قیمتی نباشیم، راهکار تغییرات بوروکراسی دولتی باشیم.
متشکرم، ممنونم، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. آقای دکتر بوغوزیان، یه نکته که الان تو حرفای دکتر فراهانی هم بود و از این بر میشه، یعنی میتونه ابتدای سوال من هم باشه، این هستش که ما چه راههایی داریم که با یه سرعت مناسب برسیم به این موضوع؟ چون ممکنه که بعضی از این برنامه‌هایی که ما می‌خوایم پیاده بکنیم نیاز به برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشه و زمانمان رو بیشتر بکنه، اما ما می‌خوایم زمان کمتری داشته باشیم. یعنی وقتی ما از بودجه حرف می‌زنیم، یعنی الان هم برای سال 98 این صحبت شده، حالا بعد ما برای سال 99 هم قراره الان دوباره این کار رو بکنیم، از الان تا آذر ماه هم می‌خوایم این بودجه رو ارائه بدیم، و اتفاقی که میفته اینه که این سرعت عمل ما باید باشه که در اون تصمیمه و اون تصمیم منطقی و تخصصی برای اون در واقع بودجه ریزی جوری باشه که این اتفاقات پیش بینی شده باشه و زیر ساختاش هم ایجاد بشه. چون ببینید اگر ما بودجه بریزیم اما عملیاتی نباشد، دقیقا مشکلمون همون مشکلیه که الان داخلش هستیم یا پارسال هم در واقع باهاش درگیر بودیم و سالیان سال حالا بنا به موضوعات مختلف. این رو چطور باید انجام بدیم که این اصطلاحاً هم اون پایداریه درش باشه، همینی که روش‌هایی که ما می‌خوایم بهش برسیم با یه سرعت کوتاه مدت الان ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم؟
من وقتی که سال 64 وارد دانشکده اقتصاد شدم، شاید اون موقع